الهدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا وثقتنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم اعلموا أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. قرار بود در این جمعه موضوع مهم و سرنوشت‌ساز نماز به عنوان نشانه مسلمانی و رکن رکین و اساسی اسلام تکمیل کنیم به شرطی که به حول الله و قوتی تکرار در مسئله نباشد. قبل از شروع به موضوع یکی دو نفر از مؤمنان علاقمند تذکری جالب دادند که بنده شایسته میدونم این تذکر در اینجا مختصرا بررسی بشود. تذکر یکی از جوانان مؤمن این بود که با این ترتیب که موضوع نماز در جمعه قبلی شرح شد، اصولا در جامعه ما هیچ کس مسلمان نیست، زیرا اگر حساب کنیم مجموع کسانی که میان نماز، اگر فرض کنیم غالبشون نماز عشا و صبح میخوانند، نمازی که درست نمیخوانند، همون نماز رباخاری میخوانند که توی نمازش جنس بار میکرد، میبرد بمبئی میفروخت، یا همون نمازی که آرامش نداره و به کلی نمازش باطله. ایشون اضافه کردن به این ترتیب با این گونه بیانات مردم از نماز زده میشوند و اصولا کسی دیگه به نماز رغبت نمیکنه. ازشون توضیح خواستیم که به نظر شما پس باید چه کنیم؟ البته ایشون جواب ندادن، ولی مضمون این است که باید بگوییم نماز به هر شکلی بخوانید خدا قبول میکنه. این یک. دیگه بگوییم اگر هفته دو رکعت نماز بخوانید کافیه، اشکال نداره، همونم خدا قبول میکنه، بقیهش خدا میبخشد. به این ترتیب سیاهی لشکر زیاد میکنیم، همه مردم مسلمان میشن و خیلی هم خوب میشه. این نتیجه اشکال و اعتراض یا نتیجه عکس موضوع است. حالا اما بعد، مشکل ما تنها این نیست، متاسفانه فرهنگ ما چند صد سال از بارو نشده، درست برعکس مطرح است. اگر قرار باشد ما به خاطر اینکه سیاهی لشکر زیاد کنیم موضوع را خیلی ساده جلوه بدهیم و بگوییم تو به هر ترتیب عبادت بکنی قبوله، خدا کریم قبول میکنه، اولا به شرع و دین خیانت کرده ایم، چون دستور این طور نیست. از این که بگذاریم، آبروی جامعه اسلامی رفته، زیرا نمازا می شود یک هیکل پوچ توخاله بیمعنی بیفایده، چیزی که وسیله دست کمونیست هاست. اصولا بد نماز خوندن ما کمونیست درست کرده، اگر ما نمازا درست می خوندیم کمونیست نداشتیم. بارها این گفته شده اگر میلیونرهای مسلمان درست زکات میدادند کمونیست درست نمیشد، و اگر مسلمانها درست نماز میخواندند کسروی درست نمیشد. استدلال احمدی کسروی همینه که این نمازهای امروزی یک هیکل پوچ توخالی بیفایده بیمعنیه، پس نباید بخوانیم دیگه. این لادینی کسروی از اینجا شروع شده دیگه، علش همینه. و مشکل ضعف فرهنگ ما نه در این است، ها حالا به حکم الکلام یا جر الکلام مثالی از خارج از موضوع میزنیم. این مثال جنبه اخلاقی و اجتماعی داره، مسئله مهمیه، بحث ما در اون نیست، ولی به مناسبت این که رابطه با موضوع اینه که اگر قرار باشد فهم و تشخیص و سلیقه و مصلحت موقت را میزان قرار بدهیم، همه چیز وارونه میشه. شنیده ای که حکومت لادینی در تونس زمانی روزه را برای کارمند ممنوع کرده بود، اخیراً گویا فسقه و فجره تونس همین را تکرار کردند. اونها میگویند روزه مانع فعالیت و ترقی و پرکاری کارمنده. کارمند اگر روزه باشه فقط پشتی نیست، خنیازه میکشه، بنابراین نباید روزه بگیره. روزه برای کارمند ممنوع کردند به دلیل اینکه کارمند روزه دار فقط خمیازه میکشد، نشاط نداره برای کار. بله، وقتی دین سلیقه و مصلحت سنجی باشه اینطور میشه دیگه. حالا موضوعی که میخواستم عرض کنم، جوانی متدین سوال کرده در مورد آلودگی های فردی و اجتماعی، گناه زنا بیشتر است یا گناه استمناع؟ سؤالی. جواب این دور شد که اصلا قابل مقایسه نیست. استمناع یک آلودگی فردیه، یک انحراف جزئی جنسیه، باعث ضعف و باعث ناراحتی فکری جوان میشه و جوان در نتیجه این عمل ناشایست سلامتی جنسی خود را از دست میدهد. بنابراین برای اینکه انسان مسلمان از نظر جنسی و اخلاقی سالم بماند، باید دفع شهوت از خود نکند، این را واگذار کند به طبیعت. یعنی وقتی خواب رفت در عالم خواب، اگر شهوت توگان کند دفع میشه و خیلی هم راحت میشه، مسئله هم نیست. آقا سخت براشد که نخیر، این تشویقی است برای استمناع. ما باید بگوییم گناه استمناع بیش از گناه زنا است تا جوانان استمناع نکنند. بله، سلیقه هست دیگه. گفتیم در این صورت خیلی عالیه، خب میرون زنا میکنن، میگن حالا که استمناع گناهش از زنا بیشتره ما میریم زنا میکنیم. یعنی شما با این فتوای غلطتون، با این هوسبازیتون آمده اید راه زنا کردن برای جوانان باز کرده اید. میگنم شهر چی گفته؟ مثلا سلیقه ما نیست که. زنا یک فحشاء مبغوض مهلکه است که زناکار به جهنم میبرد، اما عمل استمناع یک آلودگی فردی در حد نظر نامحرم، نظر نامحرم کردن گناهه، انسان کاران انجام بده فاسق میشه، اما به هر حال کفر نیست، فسق و فجور نیست. حالا برمیگردیم به اصل قضیه. قرار است در اعمال مذهبی سلیقه ها بذاریم کنار، مصلحت های زود گذر بگذاریم کنار، چه بسا شما یک امری را برای خودتون برای خانوادتون مصلحت میبینید، اما زیانش خیلی بالاتر از آن است که شما میبینید. شما از یک طرف از یک بود قضیه را بررسی میکنید مصلحت داره، اما حالا از بود دیگرش نگاه کن، ببین خیلی زیان آور است. خوشبختانه در استدلال بحث‌های سنگین هفته قبل هیچ نوع سلیقه شخصی و اظهار نظر فردی به کار نرفت. شاهد بودید که ما استدلال کردیم به احادیث معتبره که در کتب معتبره اهل سنت روایت شده، و استدلال کردیم به آیات محکمه قرآن در مورد اصل نماز، مسئله شخصی نبوده. حالا شما میفرمایید، شما نوعی البته، این استدلال ها هرچند محکم است باعث تنفر بی نمازان یا کم نمازان میشه، باید ما این استدلال را وارونه جلوه بدیم تا کم نماز زیاد بشه؟ این غلطه، این درست نیست. شما این را میدانید که در عالم اخلاق و انسانیت عدل و درستی و حق و حقیقت یک ارزش بیمانندی دارد در جامعه. ما باید عدل و حقیقت را لااقل جلوه بدیم، بازگو بکنیم، نه اینکه ما همراه شویم با بیدینان و فسقه و فجره. اگر آقایون قاچاق شروع کردن برای قاچاق کردن روی منبر بودن، بله قاچاق اشکال نداره، خب حالا نماز نخوندن، بگویم خب نماز خوبه ولی کسی نخواند هم زیاد مهم نیست، خدا میبخشد. دزدی کردن بگویم بله دزدی بده، ولی حالا اگه دیگه دزدی میکنن مردم خدا میبخشد الی آخر. یعنی اگه اینطور باشه انسان رسماً اسلام بگذارد کنار، بهتر از اینه که این گونه اسلام را آلوده جلوه دهد برای مردم. قرار اینطور نیست. قرار است لااقل ما حقیقت را به زبان بگوییم. هیچ طبیب به خود اجازه نمیده وقتی بیمار حاضر نیست دارو قبول کنه بیماری را تایید کنه، دیگه بله تو حالت خوبه اصلا دارو نخور حالت خوبه. این خیانت به طبه. هیچ طبیب این کار نباید بکند. خب اگر بیمار دارو نخورد نخورد جهنم تا بمیرد. طبیب باید حق را بگوید، حق باید گفته بشه. و دنباله در مورد بحث ادامه نماز، من یه بار در همین منبر چند سال قبل در مورد نسبت ارزش نماز در کل وظایف اسلامی مثال زدم، چون چند سال گذشته بعد نمیدونم این را تکرار کنم. مثال این است، شاید شما این مثال در کتابی نیابید ولی نسبت اون یا ارزش اون ظاهرا درسته و غلط نیست. مثال اینه، شما فرض کنید کل وظایف اسلامی را به عدد 100 در نظر بگیرید. عدد 100 یک میزانی است که در سنجش‌های انسانی در جوامع بشری زیاد به کار برده میشه. یعنی یه چیز کامل را میگن 100. حالا تقسیمش کنم میشه 10%، 2%، 1%، الی آخر. اگر شما کل وظایف اسلامی را 100 حساب کنید، 10%ش نمازه. یعنی شما آقای مسلمان، خانم مسلمان، اگر نماز را کامل و درست با آدابش بخوانید 10% اسلامتون انجام گرفته. حالا 10% پله اول دارید، 10% دیگر روزه است. به این معنی که اگر شما روزه ماه مبارک رمضان را طبق دستور شرع با رعایت تمام آدابش برای خدا بگیرید 10% اسلام را انجام دارید. حالا با نماز میشه 20%. 20% هم زکاته. شما وقتی دارای مال و ثروت هستید اگر زکات خود را لله برای خدا دقیقاً به مصرف فقرا برسانید، زکات مال خود را پاک برای تعظیم خدا بدهید، 20% اسلام انجام دارید. حالا میشه 40%. حج نیز 10% هست. شما اگر برای انجام وظیفه دینی رکن پنجم اسلام را حج را به جای بیاورید یک بار، 10% اسلامتون انجام شده. حالا شما نیمه مسلمانی، نماز کامل، روزه کامل و درست، زکات کامل، حج کامل، حالا شما 50% مسلمانی. حالا میماند 20% راستگویی و درستکاری با مردم، 20% حفظ جان و مال و ناموس مردم، با دست و زبان خود به کسی تجاوز نکنیم، هرگز از قدرت خیش علیه کسی استفاده نکنیم. این شد 90%. 10% بالا برای کسی است که آمادگی دارد در راه اسلام جان خود را فدا کند، نه تنها مال خود. حد اعلا دیگه. و ذروت السنام الجهاد. شما به این ترتیب 100% مسلمان. یک کمی تکرار میکنم، 10% نماز، 10% روزه، 20% زکات، 10% حج، 20% درستکاری و راستگویی، 20% خودداری از اذیت و آزار دیگران، و 10% جهاد، پیکار با دشمن و آماده بودن برای کشته شدن در راه خدا. بله در راه خدا، فقط در راه خدا، نه در راه اون چه ما هوس بکنیم. گاهی هست انسان جان خود را به خطر می اندازد، اما در راه پستش، مقامش. گورباچوف اگر وقتی استفانا کشته شده بود شهید نبود، چون او در راه کاخ کرملین مقاومت کرده، شهید نبود. فرق می کنه. اما امام حسین رضی الله عنه برای این که ثابت کند که اسلام دیکتاتوری و ظلم نمیپذیرد مبارزه کرد، شهید بود. فرق میکنه. پسر فاطمه دنبال ریاست پست نمیرفت که نظرش این بود که این حکومت فعلا شرعی نیست، انتخاب یزید اسلامی و شرعی نیست، خلیفه قانونی نیست، باید مسلمان آزاد باشن تا خلیفه مورد نظر خود انتخاب کنن. این نظری اسلامی و درست. پس بنابراین ممکن است افرادی گورباچوف‌وار جان خود را به خطر بیندازند، اما اگر برای خدا نیست، اگر زیر کاسه نیم کاسه هست، اون وقت دیگه شهید نیست. ملاحظه میکنید در این زمینه هر جا صحبت از اخلاص و فداکاری شده، کلمه لله فی سبیل الله دنبالش هست. در حدیثی داریم که حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود چشمهایی، معنی فرمایش پیامبر، چشمهایی روز حساب آتش جهنم نمی بینند. بعد فرمود چشمی که از دیدن نامحرم خودداری کند، چشمی که در راه خدا برای حراست و سلامتی مسلمین پاسداری کند، و بعد فرمود و چشمی که از ترس خدا گریه کند. دقت کنید، و عین بکت من خشیت الله. شرط گریه اجردار اینه که انگیزه گریه احساس تعظیم نسبت به خدا باشد، احساس شرمندگی از گناهان خود باشد. در این صورت گریه اجر دارد. پس بنابراین مواردی که ارزش هست، مواردی است که برای خدا باشد. این نسبت به 10% آخری. وقتی فداکاری و جان خود به خطر انداختن ارزش دارد که برای الله باشد، برای حفظ دین و مذهب باشد، برای استقامت و درستی شریعت خدا باشد. بله گاهی هست که ضمناً یک منافع هم هست، اما بالاخره اصل دیانت. حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون عرضه فهو شهید و من قتل دون دینه فهو شهید. یعنی کسی که در راه دفاع از ثروت و مال خود کشته شود شهید است، کسی که در راه دفاع از شرف و ناموس خود کشته شود شهید است، و کسی که در راه دفاع از دین خود کشته شود شهید است. جالب اینجاست که در این حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله ما یملک انسان را سه بخش کرده: مال، شرف و ناموس و حیثیت معنوی، و دین، عقیده. اول مال جلو کرده، به دلیل اینکه اگر انسان مال و پول و دستاورد خود نگه ندارد، نمیتواند شرف و دین را نگه دارد. به این دلیل در حدیث آمده اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، الها من به تو پناه میبرم از فقیری، از بیچارگی. و شاعری هم گفته مرا به تجربه معلوم گشت در هر حال که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال. بعد که مال نگه داشته شد، حالا می توانیم با مال و ثروت شرف و ناموس را نگه داریم. اگر کسی مال نداشته باشد، نمی تواند در برابر تجاوزگران، حمله کنندگان به ناموس و شرف قیافه بگیرد، نمی تواند. میگویند اون که شیرون را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. حالا وقتی با دقت و کوشش و فداکاری ثروت را، مال را نگه داشتیم برای خود، به وسیله مال و ثروت حلال که نگه داشته ایم، شرف و ناموس نگه داشتیم، حالا میتوانیم از دین دفاع کنیم. بله، کارمندیم حلال خوری که دستاورد خودش نگه داشته، میتواند با دستاورد حلالش شرف و ناموسش نگه دارد. و اگر لازم شد، یک انسان حلال خور با شرف میتواند از دین حمایت کند، میتواند دین را نگه دارد. ولی بی ثروت بی ناموس چه کار به دین داره؟ نمیتواند دین را نگه دارد، از دین دفاع کند. پس گاهی میشود که دفاع از مال هم شهادت است. ولی به شرطی که بازم هدف حفظ دین باشد. یعنی ما مال حلال خود را نگه داریم که به وسیله مال حلال بتوانیم خدمتی به دین بکنیم، بتوانیم ناموس شرف را نگه داریم. اگر هدف باز هم منتهی به دین و منتهی به خدا شود، شهادت در راه مال هم ارزش دارد، ولی به شرطی که عرض کردم، به شرطی که باز هم هدف از نگهداری مال حلال خدمت به دین، حفظ شرف و آبرو باشد. علی کل حال وقتی انسان برای خدا حرکت کند، هر حرکتی خالی از غرض و مرض و منافع مادی باشد، هدف فقط تقرب به درگاه ایزد متعال باشد، در این صورت انسان عجز دارد هرچه باشد. توصیه‌ای در مورد خلاصه جمعه قبل به مؤمنان نمازگزار توصیه می کنم. اگر شما تا امروز عادت کرده اید به تند خوندن نماز، سعی کنید از این به بعد تند نخونید، تمرین کنید. اگر عادت کرده اید به جای سبحان الله سبحان الله سبحان الله که مغز و دل را روشن می کند، خیلی با عجله صبح 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 گفته اید، دیگه نگویید. بدانید که ذکر خدا این است، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این ذکر خداست. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، این ذکر خداست. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الی آخر، این ذکر خداست. اگر ذکر را حداقل با این آداب بگوییم، ذکر کرده ایم. حالا وقت ذکر خدا با این آداب کردیم، اگر این ذکر کردن با اخلاص همراه باشد، مورد قبول خدا قرار میگیرد. ما میشویم من الذاکرین و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. ولی اگر شما بدبختانه از اول انگشتان حرکت بیه میگو صبح 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 الله صبح الله صبح الله، شما ذکر نمی کنید. اصلا شما هزار بار نه میلیون بار بگوید صبح الله صبح الله صبح الله، شما ذاکر نیستید، شما ذکر نکرده اید. باید مسیر عوض کنید، سعی کنید عادت بد را بذارید کنار. تنها راهش این است که عبادت ها را درست انجام بدهیم، فقط راهش این است. اگر عبادت ها را نماز ها را درست انجام بدهیم، اخلاص هم چاشنی اون باشد، خداوند قبول می کند، مشکلات ما را حل می کند. غالب مشکلات اجتماعی معنوی خانوادگی ما به علت این است که وظایف دینی را یا انجام نمی دهیم و یا بد و نادرست انجام می دهیم. خدا به همه توفیق دهد که اونطور که خداوند از ما خواسته به لطف و کرمش وظایف را انجام بدهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.